درس 57 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم اگر طبیب قبل از شروع به علاج یا عمل از مریض براءت بگیره که مریض بگه من ذمه شما رو از دیه بری میکنم یا بری کردم، بنابر قول مشهور که میگفتن طبیب ضامن است، با اخذ براءت دیگه ضامن نیست، ذمه طبیب بری میشه از زمان. عملی کرده منتهی به تلف نفس یا تلف عضو شده و چون قبلا براءت گرفته بود و مریض او رو ابراء کرده بود، ذمه او رو ابراء کرده بود، دیگه ضامن نیست. این قول مشهور. عرض کنم که دو تا دلیل هم داشتن، یکی روایت بود، یکم اون مسیس الحاجه الالعلاج، اینو دیروز بحث شد. در مقابل قول مشهور قولیست که میگن برفرض ابراء هم بگیرد بازم ضامنه، ذمه طبیب از اون دیه هیچ راه فرار نداره، راه خلاص نداره، طبیب ضامن است. این رو مثل مرحوم شهید در مسالک و بعض دیگه گفتیم قائل به این معنا هست. دلیل اینها رو گفتیم دیروز، سه چیز بود، ولی این سه دلیل کافی نیست، میشه جواب داد ازش. دلیل اولشون که دیروز خوندیم، دلیل اولشون اصالت الزمان، بالاخره کسی عملی انجام داده منتهی به مرگ شده، قاعده اقتضا میکند که این ضامن باشد. اصل زمان یه همچی کسی است، مگر اینکه مسقط بیاد و اینجا مسقط نداریم. بنابراین اصالت و زمان، کسی جنایتی کرده منتهی به مرگ یا منتهی به تلف عضو شده، اصل این است که ضامن باشد. قاعده مقتضای اطلاقات ادله زمان این چین ضامن باشه، مگر اینکه مسقط بیاد و مسقط نداریم. پس اصالت الزمان میگه طبیب ضامن است. این یک دلیل بود. جواب از این دلیل این است که بله، شما میگید اصل زمان است مگر مسقط بیاد، ما مسقط داریم. اگر ما ثابت کردیم که مسقط هست و زمان ساقط شده، دیگه تمسک به اصل معنا ندارد. خب این هست تا ببینیم دلیل داریم یا نداریم. پس این استدلال فعلا متوقف. حالا تا حالا میرسیم. این فعلا اصل بود. دلیل دوم اونها این بود که اومدن گفتن که اصلا ابراء اینجا معنا ندارد، غلطه. ابراء به نحو اصطلاحی اگر بخوام معنا بکنیم، ابراء یعنی اسقاط ما فی الذمه، این معنا ابراء. پس یک کسی باید ذمه او مشغول باشه، مدیون باشد به دینی، اون طرف بیاد بگه ابرأت ذمتک، ذمه شما رو من بری کردم، اسقاط کردم این حق که به ذمه شما بود. پس ابراء اسقاط ما فی الذمه است. پس باید یه چیزی در ذمه ثابت باشد، اون صاحب حق بیاد اون حق رو ساقط کند. در اینجا طبیب هنوز معالجه نکرده، هنوز منتهی به مرگ نشده، هنوز ذمه طبیب مشغول به دیه نشده، قبل از معالجه است. اون بگه من ابراء کردم ذمه شما رو، چیزی به ذمهش نیست که شما اسقاط بکن. پس بنابراین اصلا اینجا ابراء ما فی الذمه غلطه. که اونا میگفتن دلیل ما عرض کنم که ابراء است، ابراء مسقطه. این میگه اصلا اینجا ابراء ما فی الذمه نیست، بلکه عرض کنم که این بله اسقاط ما لم یجبه، هنوز چیزی به ذمه نیامده، لازم نشده به ذمه، شما میخواد اسقاطش بکن. این ایرادی بود که اونا داشتن. از این میشه جواب داد، بگیم نخیر، شرط اسقاط فی ذمه این نیست که او چیزی به ذمه ثابت باشد تا این اسقاط کند. اگر در معرض ثبوت هم باشه میشه او رو اسقاط کرد، در معرض ثبوت باشه. اگر یه کاری میخواد بکند که این کار در معرض این است که منتهی به مرگ بشه و ذمه‌اش مشغول بشه، این الان ذمه بری نیست، در معرض این است که یه چیزی به ذمه بیاد. چون در معرض این هست اسقاط میکند، توجه فرمود. و این نظیرش هم ما در شرع مقدس داریم، شارع مقدس دستور داده، بعض جا تقریر کرده یه همچه مطلبی را، رد نکرده. مثل در معاملات، در باب معاملات اگر معاملهی واقع بشه خیار ثابت میشه. یک خیار داریم، خیار مجلس، معامله واقع شد فی المجلس، تا مادامی که اینا هستن خیار دارن. خیار حیوان تا 3 روز طرف در معامله حیوان خیار دارد. اگر عیبی در این مبیع پیدا شد، بعدن اون خریدار مشتری حق خیار پیدا میکند، خیار عیب. بعد از 2 روز، 3 روز، 5 روز، 1 ماه میبیند این چیزی که خریده معیوبه، ای پیدا شد، براش خیار میاد، اعمال خیار میکنه، میگه من ساقط کردم، این فسخ کردم این معامله. پس خیار یه وجه، یه علتی پیدا میکنه، یا مجلس دلیل و علت خیار میشه، معامله رو حیوان یا پیدا شدن عیب. قبل از همه اینها طرفین میخوان الان معامله کنن. اجازه بدید حرف ما تم، اجازه بدید ما حرف، اجازه بدید مطلب رو بگیم. عرض کنم که هنوز معامله نشده، قبل از اینکه بگه به تو، اونم بگه اشتری تو، قرار میذارن که اسقاط کافه خیارات، تمام خیارات تو عرض کنم که مطالبی که بحث میکنن، مقابلهی که میکنن، اسقاط میکنن کافه خیارات را و بیع محقق میشه. بیع محقق میشه، دیگه خیار مجلس نیست، خیار مذعیب نیست، خیار چه قبن که اگر مثلا مقبون شد حق خیار داشته باشد دیگه نیست، اسقاط میکنن. یعنی چه فعلی؟ یعنی خیار قبل، اجازه بدید، خیار قبل علتش چیه؟ اگر مشتری متوجه شد گران بهش فروختند، اون وقت قبل براش حاصل میشه، اون وقت قبل ایجاد میشه. نه بعدن اسقاط میکنن، حالا اسقاط میکنه. ده اجازه بدید، نه که شما دارید اینجور فرض میکنید که بعدن پیدا میشه این بعد اسقاط میکنه. الان اسقاط میکند، میگه خیار عیب رو من اسقاط کردم، هنوز به ذمه اون نیامده،
در حین معامله،
در حین معامله هنوز معامله محقق نشده، در حین معامله که دارد معامله رو انجام میده اسقاط میکند خیارات رو، با اینکه هنوز منشأ خیار حاصل نشده. پس خیاری که نیامده به ذمه، این داره اسقاط میکنه. چرا میگیم؟ چون در معرضه، با این معامله‌ای که داره میشه در معرض این است که این خیار پیدا کند، چون در معرض این است که به ذمه بیاد، الان اسقاط میکنه. اینجا هم عین همون. پس ما موارد زیادی در شرع مشابهشو داریم. شارع مقدس اجازه داده، تقریر کرده، رد نکرده که در بین معاملات مردم بوده، شارع مقدس ردش نکرده. یکی هم از مصادیقش همینجاست، طبیب میخواد معالجه بکنه، در معرض این هست که این شخص در اثر این معالجه بمیرد، ذمه طبیب مشغول به دیه بشد، چون در معرضه الان اسقاط میکنند. فرض ابراءه. ببینید بحث ما در ابراءه، اونا ایراد گرفتن. ابراء یه اصطلاح خاصی است، ابراء یعنی اسقاط ما فی الذمه. پس باید یه چیزی در ذمه ثابت باشد تا اسقاط بشه. پس ابراء غلطه اینجا، چون در ذمه چیزی نیست. ما جواب میدیم نه، لازم نیست ثابت باشد، همینقدر که در معرض ثبوت باشه کافی است که بیان اسقاطش بکنه، مثل در خیارات. همینقدر که در معرض عرض کنم که اینکه یک خیاری حاصل بشه در معرض هست، چون الان بیع میکنن، بعد از بیع خیار مجلس میاد، خیار حیوان میاد، اگر عیبی بعد پیدا شد خیار عیب ثابت میشه، چون در معرضه الان میاد اسقاط میکنه. پس این هم در شرع مشابه داره، هم مجوز داره، این هم یکی از اون موارد است. پس این که شما گفتید اسقاط ما لم یجب است، نه، اسقاط ما لم یجب نیست، اسقاط چیزی است که در معرض ثبوت است، چون در معرض ثبوته اسقاطش میکنن و هیچ اشکالی درش نیست. و شعنی در معرضیت. مرحوم صاحب جواهر یه جواب دیگه میده. بالاخره اسقاط مالمیتی اونا اینجور گفتن، گفتن این ابراء، ابراء چیز اصطلاحی نیست، ممکن هست. ما در این بحث میکنیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یه جواب دیگه هم میده، اینا قبول داره این جواب رو. فرماد از راه دیگه ما میتونیم قضیه رو تمام کنیم. در ابراء میگیم ابراء یعنی اسقاط کند چیزی را که در ذمه ثابت است. پس یه چیزی در ذمه ثابت شد، این میخواد اسقاط بکنه، اینو میگیم ابراء ما فی الذمه. ما اینجا میگیم اصلا از باب ابراء ما فی الذمه نیست، چیز دیگه است. اذنی که مریض میده در معالجه به طبیب میگه من اذن میدم شما این عرض کنم که عمل رو انجام بدید، این اذن مانع میشد از این که ذمه طبیب اصلا مشغول بشه، اصلا چیزی ثابت، زمانی ثابت نمیشه در ذمه طبیب تا بگیم اسقاطش کنیم. ابراء یعنی اسقاط اون چیزی در ذمه ثابت. یه وقت میگیم از در ذمه چیزی نیامد. اگر ما کاری کردیم که طبیب در اثر این معالجه و مرگ چیزی به دینی به گردنش نیاد، خب دیگه اسقاط نیست. توجه فرمودید. مثال بزنی، یه شخصی یه قضایی دارد، اگر کسی بدون اذن او بره این قضای این شخص رو بخورد، میگیم چی؟ ضامن است، باید پولشو بده، مال مردم رو تلف کرده، خورده تلف کرده، با ضامن. اگر مالک اذن بده، بگه آقا بفرمود این قضا رو میل بفرمود، خب اون طرف با اذن قضا رو میخورد، ضامنه؟ ضامن نیست. اگر خودش بدون اذن میخورد ضامن میشد. حالا که اذن دادن، نه این که ضامن پول این میشه و با اذن اون زمان از ذمه ساقط میشه. اذن در چیزی است که اصلا مانع میشد که ذمه مشغول بشه. میگه قضا رو میل بفرمود، اذن داد قضا رو بخور. وقتی اون قضا رو خورد، اینجور نیست که ذمه اون شخص بدهکار پول این قضا بشه و با اذن مالک اون ذمه ساقط بشه. اینجور نیست، اصلا چیزی به ذمه نمیاد.
یعنی اذن دخل
میکنه. بله، وقتی قضا، بله وقتی قضا رو اذن داد بخور، دیگه اصلا مانع این اذن، مانع میشد که اون ذمه‌اش بدهکار بشه. حالا بله بله، بنابراین پس باشه، ما میگیم از اون بابه ابراء.
تا الان ما ابراء
درسته
اسقاط ذمه حساب میکرد، ولی الان ابراء
میگیم اصلا چیزی
عدم تعلق ذمه،
میگیم اصلا چیزی به ذمه نیست که نیاز باشد ابراء بکن. اذنه، همینقدر که اذن میده کافیست. اذنی که داد، این اذن مقتضی است که ذمه طبیب مشغول نشه، نه اینکه مشغول میشه و اسقاط میشه. این حرف صاحب جواهره، یه راه جدیدی است. ببینید، ما نمیخوام ابراء رو اصلاحی ابراء رو اصلاحش کنیم.
چرا اگر اذن کافی باشه استاد، من اذن میدم شما بیاید تو با ریواتو بخورید، اما اگر شاخش
بشکنی زامنی، اونو اذن نداده بودی. خب اون رو خلاف اذنه. میوهی که
میوهی که
ببینید، نه اذنه در همون فرض فرضو نبرید جایی کسی
باشه.
گفتیم اونو جواب دادیم، اذنه در شای اذن دوازه میشم هست. اذن داد به این که این قضا رو بخور، این اذن مانع از این است که اصلا ذمه او مشغول بشه. اینجا وقتی اذن در معالجه داد و اذن در این عمل هست، پس بنابراین اصلا از ابتدا چیزی به ذمه طبیب نمیاد.
اصلا از فرض مسئله
این کسی که مقاله بیداره مخام بکانیکی باشه، ما در همین که طرف داره بهش مراجعه میکنه ضامن میشه دیگه. عقل حکم میکنه که این طرف خودش را ضامن در قبال این کار میده. عموما مگر استثناء طرف مریضی خاصی داره، عفونت داره، میگه که والا با این عفونتی که تو داری میمیری، اینجا دیگه با تو حتما من ابرا کنه، یعنی با من ابرا بشم. مگه اینجوری کسی که هر مسئولیتی داره، بخار روزخان باشه، هر کسی باشه، ضامنه؟ چطوری ضامنه؟ عقل میگه.
من متوجه نشدم که صحبت شما الان در اینجا. ببینید، یک طبیب، اجازه بدید، مریضی رفته پیش طبیب، درسته؟ معالجه، طبیب بهش میگه آقا عمل داره، این عمل خطری است. توجه فرمودید، اگر من بخوام عمل بکنم باید ابراء کنی. ده
هم
ما عموم رو ما کاری نداریم.
کسی که طبیب میشه مجوز میگیره، ضامنه در
قبال
همه کسی که
بسیار خوب. حالا اینجا در اگر چه، حالا اونجایی که طبیب منتهی به مرگ و اینام نشده، بازم ضامنه؟
ضامن باشه.
نه چی کاری نشه، همین دیگه. پس ما بحثمون اونجاییه که بشه، اونجایی که نشه که ما کاری نداریم. اونجایی که منتهی به تلف عضو یا نفس بشه در اینجا میگیم اذن بگیرد. اگر اذن گیره بله چرا؟ خود شما میگید زامنه. خب اگر اذن گرفت دیگه نیست فرض اینجا
زامن هست، لازم نیست که براءت بگیری یا نگیری، طرف زامنه نسبت به سلامت اون فرد.
زامن سلام یه بحث دیگری، زامن سلامته یعنی باید تأمین کنن سلامت او رو، اونم داره تلاش خودشو میکنه. بله، اما اگر منتهی به تلف شد چی؟ اگر منتهی به تلف شد، اگر براءت نگرفته باید دیه بده. توجه فرمودید؟ مشهور گفت مشهور گفتن زامنه.
من میخوام عرض کنم که عقل میگه بنابر تخصصی که این فرد داره و صلاحیتی که این فرد داره ایشون نباید.
مشهور گفتن زمان ما قبول نکردیم، ولی مشهور گفتن طبیب یزمن اون تلفی را که در اثر عملش پیش میاد. مشهور گفت، امام هم فرمود زامنه. ما حرف ابن ادریس رو قبول کردیم، گفتیم زامن نیست. اما حالا رو اون مبنا، رو مبنای مشهور که میگن طبیب زامنه، همین مرحوم امام که میفرمود زامنه، میفرمود اگر براءت گرفت زامن نیست. قبلا یه نوشته میگیره که ذمه من بری باشد از زمان دیه، اگر براءت گرفت میگن زامن نیست. این فتوای مشهور و فتوای امام. ما همین استدلالشو داریم میگیم. چرا میگیم اگر براءت گرفت ضامن نیست دیگه؟ براءت نگیره گفتن ضامن. امام هم فرمود ضامن است. اما اگر براءت گرفته، گفتیم برای خاطر اینکه این ذمه او رو ابراء میکنه. ایراد گرفتن که اینجا ابراء معنا نداره، گفتیم چرا معنا داره؟ همینقدر که در معرض تلفه میشه اسقاط بکنند. صاحب جواهر یه راه دیگه میگه برای زمان ضامن نبودن، میگه اصلا اذنی که میگیره این مانع از این است که اصلا چیزی به ذمه‌اش بیاد. مثل اونجاست که قضا رو وقتی اذن داد بخور، قضا رو که میخوره نه اینکه ذمه‌اش مشغول میشه و بعد ساقط میشه، اصلا ذمه مشغول نمیشه.
استاد این حرف صاحب جواهر متینه، منطقه موردش مورد بحث ما نیست. ما بحث ما جایی که اجازه داده و الان ابراء هم گرفته یا نگرفته، ما بحث ما تو این مسئله
اجازه گرفته.
ایشون صاحب جواهر میخواد بگه همون اجازه جای ابراء را میگیره.
نه ابراء جای اجازه را میگیره. مثل این است که اذن داده، وقتی ابراء کرد گفت ذمه شما رو
همون اجازه اولی که به
همون کافی است،
همون ابراء.
بله،
ما میگیم این ابراء شرطش این نیست که یه چیزی باید ذمه بیاد بعد اون رو خالی کنه. نه، ابراء از همون اول عدم تعلق به ذمه بگیم.
بله،
اگر تعریف ابراء را اینه بگیریم میشه حساب کرد.
همون مرحوم صاحب جواهر همین رو میخواد بگه. بله،
قول مشهور
ببینید تعبیر صاحب جواهر اینه، لیس هازا من الابراء قبل ثبوت الحق. اونا اومدن گفتن که ابراء اصطلاحی نیست، برای خاطر اینکه هنوز چیزی به ذمه نیامده. ایشون فرمود لیس هازا، این ابرایی که این شخص میکنه طبیب رو ابراء میکنه، لیس هازا من الابراء قبل ثبوت الحق، بل معنای این است من الاذن فی الشیء المقتضیه لعدم ثبوته. این ابراء از این بابه، اذن در چیزی داده که مقتضی عدم ثبوت زمان است. اذن داد شما این عمل رو به طبیب میگه این عمل رو انجام بده که این اذن او در این کار مقتضی این است که ذمه طبیب اصلا مشغول به عرض کنم که زمان نشه. ایشون از این باب میگه
من ماشین از خودم را در اختیار شما قرار دادم به شرط این که شما من سالم تحویل بدید.
خب اگر همون که به اون کسی که دادید اگر به اون کسی که دادید با شما میگه من ماشین رو از شما میگیرم شرط هم میکنم که انشالله سالم برگردونم اما اگر تصادف شد من ضامن نیستم. خب همین دیگه اینجا هم تصادفاً میشه اتفاقیه اتفاقیست. بله ما کاری نداریم اما میگیم در این صورتی که بالاخره ابراء گرفته و منتهی هم شد به اون تلف میگیم ذمه‌اش بر این است، ذمه او مشغول نیست. حالا یا از باب این که ابراء مسقط شد، یعنی فرق قول اول با قول سب جواد اینه، اونایی که میگن ابراء میگن اول ذمه مشغول میشه این ابراء میکنه، اما صاحب جواهر میگه اصلا قبلا ثابت نیست به ذمه.
حالا بیمارستان قبل از اینکه عمل بکنن نامه میگیرن،
بله درسته، بله نه اشتباه نیست، همین ابراءه، همین است که دلیل همین وجه عدم زمان طبیب همین میشه. و اگر این ابراء نگیرد همه میگن مشهور گفتن امام فرمود ضامن. نه نه ببینید اگر تشخیص دادن مثلا شورای پزشکی نمینه اومدن تشخیص دادن که این کوتاهی کرده مقصره اونجا که از قصاص میشه.
برای همین فتواش استاد همه میرن بیمارستان سوال بر نمیگردن دیگه.
نه خب ابراء ندن نوشته رو ندن، اگر ندن ضامنه. بله نه اینایی که مراجعه میکنن مجبور نیستن ابراء بدن، اگر بله عمل نمیکنه خب بله میمونه همون مسیسل حاجه میشه که گفت. حالا اینم بالاخره یه فرمایشی برمیگه وقتی اذن داد این اذنیست که مانع میشد که ذمه طبیب مشغول بشه، مثلا اینجور میشه رو این مبنایشون اینجور میشه. عرض کنم که پس فرق فرمایش مرحوم صاحب جواهر با دیگران مشهور که میگن براءت بگیره در اینجا این میشه، اونایی که میگن براءت میگیره این ذمه‌اش مشغول میشه و با این براءت مسقط ذمه، مسقط معاف ذمه است. فرمایش صاحب جواهر میگه اصلا چیزی به ذمه نمیاد، با این اذن مانع از این است که ذمه طبیب مشغول بشه. اینم عرض کنم که پس جواب هر استدلال دوم آیه. بله بفرمایید. نه اصلا فرض ما این است که تقصیر نیست، فرض ما این است که طبیب مقصر نیست، اگر مقصر باشه که قطعا ضامنه. فرض ما در اونجایی است که تمام تلاش خودشو کرده به مقتضای اون علمی که داره فنی که بلده منتها تصادفا یه بدون اختیار طبیب منتهی به مرگ شده.
در اون صورت هیچ دلیلی برای ضامن بودن طبیب نداره.
خب این بحثو قبلا گفتم. بله نه خیلی خیلی خوب بسیار ما هم حرف ابن ادریس و شما هم پس ملحق شید به ما، حرف ابن ادریس رو قبول کردیم شما هم همینجور بفرمایید. بسیار بس که دیگه وقتمون تمام شد، بذاریم بقیه شو برم. اللهم صل علی محمد.